زمین که الان دو تا ارتش داره، چند تا دستگاه اطلاعاتی موازی داره مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه. مسئله دیگه این هست که ماهیت جمهوری اسلامی مخصوصا در سالهای اخیر با ماهیت سپاه پاسداران گره خورده. فقط این نیست که سپاه پاسداران یا فرماندهان سپاه سوگولی حکومتن، نور چشم حکومتن، بلکه عملا در رأس هرم قدرت هستند. تمامی آن چیزی که به نام جمهوری اسلامی شما میشناسید، از مسئله موشکی بگیرید تا مسئله ترور، صادرات ترور در خاورمیانه، دخالت در کشورهای دیگه، تا سرکوب معترضان در داخل، از پولشویی شما بگیرید تا برخورد با بدحجابی، کتک زدن زنها، عملا این توسط سپاه پاسداران داره هدایت میشه. ضمن اینکه سپاه تکیه‌گاه اصلی رهبر جمهوری اسلامی هم هست. علی خامنه‌ای این روزها به شدت تنهاست، مدام در این سالها در این درها تنها تر شده و سپاه تنها تکیه‌گاهه. برای فکر میکنم که هم نمیتونن، مایل نیستن این تکیه‌گاه رو تضعیف بکنن و هم اینکه اگر قرار باشه تضعیف بکنن ممکن است خودشون هم آسیب ببینن، ممکن هست خودشون هم دچار مشکل بشن. برای اساسا امکان این که فرماندهان سپاه پاسداران در این ساختار قدرت در هر ماجرای از جمله ماجرای حمله به اوکراینی مقابل دادگاه احضار بشن فعلا وجود نداره.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما پس از اون که گروه همکاری کشورهای درگیر در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی روز پنجشنبه اعلام کرد که از مذاکره با ایران دست شسته و از این پس پرونده مرگ قربانیان را از طریق بین‌المللی پیگیری خواهد کرد، وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای تاکید کرد جمهوری اسلامی همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط با هواپیمای اوکراینی در خصوص اقدامات انجام شده دوجانبه مذاکره کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد داشتم، نظر وی رو در مورد این گونه تحرکات ایران جویا شدم. مهدی گلرو:
جمهوری اسلامی تجربه‌ای که داشته در طی این 40 چند سال این رو براش ثابت کرده بود که پنهانکاری و مخفی‌کاری میتونه راه نجات اون در چنین بحران‌هایی باشه، که خب در مورد ساقط کردن هواپیمای اوکراینی هم همین روش رو پیش گرفت. اما به دلیل وجود هموطنان دو ملیتیمون و اینکه پرواز خارجی بود نتونست از این حرب استفاده کنه. همچنان هم در تمام این 2 سال سعی کرده همون روش مخفی‌کاری و پنهانکاری رو در پیش بگیره و داستانهایی رو از خودش تعریف بکنه که مغایره با آنچه که اتفاق افتاده هستش. اما الان نه فقط در مورد بحث ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، بلکه در سایر موارد هم به ویژه به دلیل شبکه‌های اجتماعی افکار عمومی به شدت درگیر میشن و مطلع میشن نسبت به اتفاقاتی که افتاده و ما در طی 1-2 سال اخیر میبینیم که جمهوری اسلامی در برابر خیلی از اتفاقاتی که میتونست اونها رو پیش از این مخفی بکنه و پنهان بکنه، اما به خاطر اینکه افکار عمومی خیلی نسبت بهش حساس شدن مجبور میشه که حتی میاد توی رسانه‌های ملی خودش صدا و سیما در مورد اون بحران‌ها حرف میزنه و پاسخگو میشه، حداقل در همون حدی که حالا پاسخگو نمیشه گفت، اما مجبور میشه که تن بده به اینکه یک واقعیت دیگه ای هم وجود داره. در مورد هواپیمای اوکراینی هم همینطوره. همه سعیش رو کرد که مذاکره نکنه با دولت‌هایی که درگیر این پرونده هستن، همه سعیش رو کرد که مخفی بکنه، اما نه تنها نتونسته مخفی بکنه بلکه بیشتر از گذشته مشخص شده که در مقابل جنایت‌های دیگه‌ای هم که اتفاق افتاده جمهوری اسلامی چطور سعی می‌کرده که روایت رو تغییر بده، سکوت ایجاد بکنه، خانواده‌ها رو مجبور به سکوت بکنه، همونطوری که در مورد هواپیمای اوکراینی هم این اتفاق افتاده. به خاطر همین باور نمی‌کرد که ممکنه که اینقدر این مسئله براش به یک پاشنه آشیل تبدیل بشه، حتی در مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای هم بخواد این براش یک مقداری هزینه ایجاد بکنه، فضا رو براش سخت‌تر بکنه. ولی وقتی دید که نه، داستان تغییر کرده، جهان به شکل دیگه‌ای توی دوره‌ای که مطبوعات دیگه نمیتونن کاملا توسط جمهوری اسلامی سانسور بشن واکنش نشون میده، میبینیم که خب مجبور میشه دوباره بیاد بیانیه بده و اعلام بکنه که خب من حاضر هستم که مذاکره بکنم و صحبت بکنم. در واقع این افشا شدن جزئیات این مسئله هستش که من فکر میکنم باعث میشه جمهوری اسلامی هر بار کوتاه بیاد در مقابل این اتفاق.
الان جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه‌اش در واقع در بیانیه‌ای که منتشر کرده میگه که به رغم اقدامات خلاف قانون برخی کشورهای خاص که به گفته وزارت امور خارجه در حال تلاش برای سوء استفاده از این واقعه هستن، بار دیگه تاکید میکنه که همچنان آمادگی داره با این کشورها گفتگو کنه. این وضعیتی که جمهوری اسلامی به وجود آورده به نظر شما چه تأثیری بر وجهش لااقل در داخل ایران داره؟ حالا اگه وجهه خارجیش رو بخوایم در نظر بگیریم شما چیزی بهش اشاره بکنین ممنون میشم، ولی به خصوص در مورد قسمت داخلیش بین مردم ایران چه تأثیری روی این وجهه داخلیش داره؟
افکار عمومی به شدت درگیر میشن به دلیل اینکه مطلع میشن و روایت‌های غیر از روایتی که جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها داده رو متوجه میشن و به گوششون میرسه. خب گروه‌هایی بودن که قبل از این هم ممکن بود که از طرقی یک سری از اخبار بهشون برسه و مطلع بشن، اما امروز دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به اخبار برای مردم ایران خیلی سهل‌تر شده، خیلی آسان‌تر شده. این باعث میشه که دیگه جمهوری اسلامی تنها بلندگوی نباشه که میتونه اتفاقات ایران رو روایت بکنه و حتی گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی هم براشون سوال پیش بیاد. یعنی ما بعد از آبان 98، بعد از ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، در مورد بحث واکسن کرونا، در تمام این موارد میبینیم که جمهوری اسلامی سعی میکنه به شکل دیگه‌ای روایت کنه، اما طرفداران خود حکومت هم دچار سوال میشن که چرا همچین اتفاقی افتاده، و شما میبینید که بعدش هم دوباره مجبور میشن بیان تو همون رسانه‌های خودشون شروع کنن به شاید پرده پوشی و شروع کنن در مورد همون روایتی که قبلا گفتن دوباره دروغ بگن، دوباره دروغ بگن. این روی افکار عمومی خیلی تاثیر داشته در طی این سالها، نه فقط کسانی رو که شاید منتقد جمهوری اسلامی بودن از قبل، حتی در حلقه های نزدیک به جمهوری اسلامی، مردمی که به دلایل مذهبی و به دلایل ایدئولوژیک باور داشتن، نه فقط به دلیل منافع مادی خودشون باور داشتن به جمهوری اسلامی، امروز دچار این شک شدن که چرا این دروغ داره گفته میشه، چرا همچین برخوردی شده، اگر جان بچه های ما باشه چه اتفاقی قراره بیفته و چه اصل عملی قراره نشون بدیم. به خاطر همین جمهوری اسلامی دیگه مسئلهش فقط مخالفانش نیست، بلکه پاسخ دادن حتی به طرفدارانش هست در مورد یک همچین جنایتی، و این خیلی خیلی تحت فشار قرار داده جمهوری اسلامی رو در مورد همچین اتفاق. در مورد روابط خارجی هم که علاوه بر همه مشکلاتی که داشته جمهوری اسلامی، مسئله نقض حقوق بشر بسیار پررنگ‌تر شده تا جایی که از مردم خودش به عنوان سفر انسانی استفاده بکنه، و خب این میتونه توی بحث‌های بین‌المللی هم به هر حال باعث بشه که خیلی امکان مخفی کاری جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه و مجبور بشه که پاسخ خوباش رو توضیح بده. هم افکار عمومی در سطح بین‌الملل، هم افکار عمومی در داخل ایران، چه طرفداران و چه مخالفان جمهوری اسلامی، بسیار بسیار از این مسئله ناراحت هستند و خیلی درگیر هستند در مورد اینکه پاسخی باید داده بشه به این مسئله.
گفتگویی بود با مهدیه گلرو. دولت ترکیه به تازگی مقررات جدیدی برای خارجی هایی که قصد سرمایه گذاری و کسب و کار، مهاجرت و یا خرید ملک در آن کشور را دارند وضع کرده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در پی تشدید بحران اقتصادی در ترکیه، دولت اردوغان به روش‌های گوناگونی برای برون رفت و ترمیم صدمات ناشی از این بحران روی آورده است که یکی از این تمهیدات استفاده بهینه از سرمایه است که خارجی‌ها به ترکیه می‌آورند. هرچند اخذ تابعیت در ازای سرمایه‌گذاری و یا تحصیل ملک از طریق سپرده‌گذاری پول در بانک‌های ترکیه پیشتر هم بوده، اما مدتی است که برای رفع نیازهای ارزی دولت اقدام به اجرای آن کرده، اما این بار با تغییراتی که شاید بتواند لیر ضعیف شده را کمی قوت بخشد. بر اساس اعلامیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در روز پنجشنبه، پولی که از سوی خارجی ها به منظور سرمایه گذاری و یا دریافت تابعیت جمهوری ترکیه در بانکهای ترکیه به ارزش حداقل 250 هزار تا 500 هزار دلار سپرده گذاری شده، باید از این به بعد به لیر تبدیل شده و صاحب آن به مدت 3 سال هم به آن دست نزند. به این ترتیب سرمایه گذاران خارجی هم در کمک به تامین نیازهای ارزی بانک مرکزی ترکیه که در حال حاضر در تلاش برای مهار بحران ارزی است شریک خواهند بود. در مورد این مقررات جدید از موسا برزین وکیل دادگستری در ترکیه پرسیدم.
ببینید، قبلا هم به این منوال بود که اگر کسی معادل 250 هزار دلار رو به ملک میداد در ترکیه، میتونست یه مدت کوتاهی تابعیت ترکیه رو بگیره، و یا اینکه اگر 500 هزار دلار رو در بانک میگذاشت و 3 سال میمون تو بانک، باز هم میتونست تابعیت رو بگیره. الان هم همین هست، مبالغ هیچ تفاوتی نکرده، اما در راستای سیاست‌های تثبیت قیمت لیر الان به تازگی گفتن که این 250,000 دلاری که شخص قصد داره ملک بگیره باید ابتدا در بانک حساب باز کنه و واریز کنه به یه حساب بانکی و اون رو تبدیل به لیر کنه و بعد از اونه که خونه رو بخره با اون پولی که تبدیل کرده و بعد از اون میتونه برای تابعیت اقدام کنه، در صورتی که قبلا لزوم تبدیل به لیر وجود نداشت. یعنی شخص به هر نحوی اثبات میکرد که 250,000 دلار برای ملک داده میتونست تابعیت بگیره. در مورد اون 500,000 هم همینطوره، 500,000 قبلا میگفت 500,000 دلار رو بگذارن در حساب و تابعیت میدادن در صورتی که 3 سال میگذشت. الان باز میگن که این 500,000 دلار باید تبدیل به لیر بشه از طرف بانک مرکزی، یعنی در اصل شخصی که دلار میاره و یا ارزهای دیگه باید این رو بفروشه به بانک مرکزی و تبدیل به لیر کنه و این لیر در حساب سپرده گذاری که بهش سود بانکی هم تعلق میگیره اونجا بمونه تا اینکه بتونه شامل تابعیت بشه. به عبارتی قبلا میتونست مستقیما دلار باشه حالا سرمایه گذاری، الان میگن که باید دلار تبدیل به لیر بشه. این قانون تازه ای است که تنظیم و تصویب شد.
بر اساس آمار رسمی دولت ترکیه در سالهای 2019 و 2020 7500 خارجی با خرید ملک در ترکیه تابعیت خود را کسب کردند. تنها در 6 ماه اول سال 2021 نیز 10,000 نفر حق شهروندی ترکیه را دریافت کردند. ایران، افغانستان، عراق، یمن، چین، فلسطین، اردن، لبنان، مصر و پاکستان 10 کشور و یا سرزمینی هستند که اتباع آنها شهروند ترکیه شدند. از موسی برزین وکیل دادگستری پرسیدم که آیا این مقررات جدید چه تأثیری بر سرمایه‌گذاران دارد؟ موسی برزین:
بله، ببینید، حالا سرمایه‌گذاری ها مختلفه. این قانون جدید فقط در مورد این کسایی که میخوان تابعیت بگیرن با سرمایه‌گذاری، فعلا در موارد دیگه خب هیچ تغییر صورت نگرفته. در این مورد تابعیت گرفتن با سرمایه‌گذاری ملکی و یا نقدی هم باز به نظر نمیرسه که خیلی اتفاق بزرگی بیفته، چون به هر حال در مورد 250,000 دلار که شخص به هر حال میخواد یه خانه‌ای بخره، حالا اینکه تبدیل کنه به لیر، لیر رو به فروشنده بده یا دلار رو مستقیم بده، زیاد تفاوتی به حال این سرمایه گذار نمی کنه. در مورد اون مورد دیگه به هر حال چون الان به تازگی ها دولت ترکیه خب گرچه سود بانکی رو پایین آورده اما این رو تضمین کرده که اگر دلار و یا ارز خیلی بیشتر از سود بانکی باشه ما به تفاوت این سود با ارزش اون ارز رو دولت پرداخت خواهد کرد. بنابراین تأثیری در سرمایه گذاری ایرانی ها یا خارجی ها در ترکیه نخواهد گذاشت.
بسیاری از کارشناسان میگویند که مقررات جدید ترکیه را به بهشت پول سیاه تبدیل میکند، چرا که سوال نشدن در مورد منبع پول های انتقالی به ترکیه یکی از موضوعاتی است که بیشترین انتقاد را به خود اختصاص داده است. بنابراین نکته مورد انتقاد، بخش قابل توجهی از پولی که توسط خارجی ها به ترکیه وارد می شود از طریق بانک ها نیست، بلکه از طریق پول نقد در چمدان ها وارد کشور می شود و این پول که در جای هم ثبت نشده با خرید ملک یا سپرده گذاری در بانک قانونی می شود. به گفته کارشناسان با رشد بحران اقتصادی در ترکیه نحوه ورود پول ریخته شده به بازار ترکیه به تدریج اهمیت خود را از دست می دهد. ترکیه در سالهای اخیر به دلیل مهاجرت و با دادن شهروندی در ازای پول میزبان تعداد بی سابقه ای از اتباع خارجی بوده است.
گزارشی بود از کیان معنوی.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری. توجه فرمایید.